علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هدیه به پیشگاه با عظمت آقا امام زمان، روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، و برای تعجیل در فرج مقدسشون، همچنین برای شادی روح پرفتوح بنیانگذار عظیم الشأن انقلاب اسلامی و برای سلامتی مقام معظم رهبری و برای شادی روح تمامی شهدای راه حق و فضیلت و آزادی، به خصوص دو شهید عزیز و گرانقدری که امروز و این هفته به مناسبت شهادت آنها هفته دولت یا نام گرفته، یعنی شهیدان رجایی و هنر، و شادی روح همه شهدای استان پهناور و شهید پرور اصفهان، خصوصا هزار شهید کارمند استان اصفهان، صلواتی عنایت بفرمایید. مناسبت امروز حضور من هفته دولت هست و از آنجایی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی آحاد مردم تشکیل دهنده نظام و حکومت و در نتیجه دولت هستند، اجازه بدید در ابتدای امر هفته دولت را به همه ملت شریف و بزرگوار و مردمان بزرگوار استان عزیزمان اصفهان، همچنین به تک تک شما حاضرین عزیز و بزرگوار و کلیه مدیران و کارکنان دولت تبریک و تهنیت عرض بکنم و مراتب تشکر و قدردانی خودم را از حضرت آیت الله طباطبایی، امام جمعه محترم و بزرگوار استان و نماینده محترم ولی فقیه در استان، همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رئیس محترم ستاد نماز جمعه و بزرگواران و عزیزان زحمتکش ستاد نماز جمعه که چنین توفیقی را فراهم کردند که من با مردم از این جایگاه مقدس و از این تریبون محترم سخن بگویم، اعلام بکنم. مجدداً یاد و نام دو شهید عزیز بزرگوار، شهیدان رجایی و باهنر، و همه شهدای استان و هزار شهید کارمند استان اصفهان را گرامی می‌دارم. به روح پرفتوح همه آن عزیزان عرض ادب و سلام و احترام دارم و از خدای منان و بزرگوار تقاضا مندم که خداوند توفیق شناخت راه آن عزیزان به منظور استمرار حرکت آن عزیزان را به همه ما عطا بکند، چرا که شهیدان رجایی و باهنر اسطوره و الگوی تقوا و خدمت و معرفت و ادب و اسطوره و الگوی خدمتگزاری و احترام به مردم در تمامی ابعاد متعدد و مختلف بودند و امیدوارم که خداوند چنین توفیقی را به ما عطا بفرماید که راه آن عزیزان، رفتارهای شخصیتی و عملکرد آنها را شناسایی بکنیم و در آن راستا و در آن جهت حرکت بکنیم. قاعدتاً در هفته دولت هم بایستی از این عزیزان یاد کرد و هم بایستی از زحمات و عملکرد دولت سخن گفت. به همین جهت من فراز اولم را خیلی به اون نمی پردازم، چون همه حاضرین و بزرگواران حاضر در جلسه و مردم عزیز و بزرگواری که از طریق رسانه‌های گروهی با صدای من را می‌شنوند در این استان با مفهوم شهید و شهادت آشنایی کامل دارند و هرگز و هرگز یاد و نام و خاطره این عزیزان و دیگر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی مثل شهید والا مقام دکتر بهشتی و دیگر شهدا را از یاد و از خاطره ها نمیبرم، چرا که اگر عظمت خون این عزیزان و اگر خدمتگزاری این بزرگواران و اگر تلاششون در راه استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی نبود، ما امروز شاهد آرامش و امنیتی که به فضل الهی و به کوری چشم دشمنان نظام در کشورمان حاکم هست نبودیم. آنان بودن که با اهداء خون خودشون، با رشادتشون، با فهمی که از انقلاب و از ولایت و امامت داشتن، اونهایی بودن که با شناختی که از شهادت داشتن، راه شهادت و راه خدمتگزاری را برگزیدند و دستاورد و عمل کرده اونها امروز در اقصا نقاط جهان وجود داره و برای ما الگو و اسوه‌ای هستن که امیدوارم خدای منان و بزرگوار مجدداً ازش میخوام که این توفیق را به ما عطا بفرماید. اما در هفته دولت بایستی از خدمات دولت و از عملکرد دولت و در بخشی از آن از عملکرد دولت در استان سخن گفت. وقت من ضیق است و متاسفانه فرصت پرداختن به همه ابعاد را ندارم و اگر امروز از خدمات دولت تدبیر و امید سخن میگوییم، هرگز و هرگز به معنای نادیده گرفتن زحمات و خدمات دیگر دولت ها نیست. بنابراین احصاء عملکرد دولت و به ترسیم کشاندن خدمات آنها به منزله آن نیست که دیگر دولت ها خدماتی انجام ندادند، بلکه من معتقدم که از ابتدای شکل گیری نظام همه دولت ها و همه ارگانهای دولتی بنا و اصلشون بر ارائه خدمت به کشور، به نظام، به انقلاب، به امام، به رهبری بوده است و همه می دانستن و می دانیم که مردم ولی نعمتان ما هستند و یکی از وظایف ما دولت مردان این هست که در جایگاه خدمت رسانی که قرار گرفتیم این را به عنوان یک فرصت برای خود تلقی میکنیم و همه میخواییم از این فرصت در به نوبه خود و در جایگاه خودش نهایت استفاده را برای ادای دین به این مردم و به این انقلاب و به شهدا و کلیه ایثارگران داشته باشیم. وقتی انسان روبرو میشه با خانواده معزز شهدا و با خانواده بزرگوار ایثارگران و آزادگان و همه کسانی که به نحوی در انقلاب شرکت داشتن، حداقل من خودم را عرض میکنم احساس بدهکاری با آنها داریم. ما هرگز خودمون را طلبکار نظام و انقلاب نمیدانیم، ما خودمون را موظف میدانیم که تا اونجایی که جان در بدن داریم به وظائف خودمون، یعنی خدمت به مردم و خدمت واقعی، اون هم در جهت توسعه ارائه خدمت بکنیم، نه در جهت صرفا وضعیت حال، و این یکی از وظایف اصلی ماست. بنابراین باز هم اشاره میکنم که بازگو کردن خدمات دولت، خدمات دولت تدبیر و امید به معنی نفی خدمات دیگر دولت ها نیست، اما وظیفه من این هست که از عملکرد خود و از عملکرد این دولت در این شرایط خاص سخن بگویم و البته و صد البته که همه مردم آگاه و بزرگوار و فهیم این استان به خوبی می دانند که برای بررسی عمل کرد حتما بایستی شرایط روز اون دولت و دولتها را در شرایط خاص مورد احصا و بررسی قرار بدهیم و با توجه به شرایط خاص اون عمل کردها را برای مردم بیان بکنیم. من فکر می کنم که در بررسی شرایطی که شرایط خاصی هست که دولت تدبیر و امید دولت را از دولت قبلی، از دولت محترم قبلی تحویل گرفت، بایستی شرایط اون روز را احصا بکنیم و شرایط اون روز را بیان بکنیم تا بتوانیم تحلیل درست و عملکرد درستی را از دولت ارائه بکنیم. من فکر میکنم در شرایطی که دولت تدبیر و امید دولت را از دولت قبلی تحویل گرفت، شرایط خاصی را اون روز در کشور ما داشتیم. یکی از مهمترین شرایط اون روز تحریم‌های ظالمانه ای بود که توسط ارگان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، حتی سازمان ملل، علیه این ملت و علیه این نظام وضع شده بود. در اون روز ما تحریم‌ها را از جانب همه اجماع جهانی داشتیم، هم تحریم‌ها از جانب سازمان ملل بود، هم از جانب امریکای جنایتکار بود که با فشار صهیونیست‌ها این کار را انجام می‌داد، و هم از جانب اتحادیه اروپا بود. بنابراین در اون شرایط در سال 92 ما تحریم‌های سگانه ای را هم از جانب سازمان ملل داشتیم، هم از جانب امریکای جنایتکار داشتیم و هم از جانب اتحادیه اروپا داشتیم. اون روز روزی بود که اجماع جهانی، اجماع شدید جهانی علیه ما شکل گرفته بود که ایران اسلامی را علارغم صلح‌طلبی که داشت و داره و خواهد داشت، و علارغم اینکه چندین بار فتاوای مراجع اعظام تقلید و خصوصا شخص مقام معظم رهبری را داشتن، ما را به عنوان تروریست جهانی می داشتن و ایران اون روز را خطری برای صلح و امنیت جهانی قرار داشتن. ایرانی که در همه صحنه ها و در همه موارد از صلح طلبی و صلح دوستی سخن گفته و گفته و می گوید و خواهد گفت، به عنوان یک خطری برای امنیت جهانی اون را تلقی می کردن. در اون روز پرونده هسته‌ای بسیار شدید علیه ایران شکل گرفته بود و متاسفانه در اون روزها به خاطر همین تحریم‌ها و مسائل از این قبیل، رشد اقتصادی منفی 6% را ما داشتیم. من به این نکات تأکید می‌کنم چون با این قضایا در مقام قیاس و مقایسه برای شناخت بهتر رو اونها تأکید مجددی خواهم داشت، به خاطر اینکه ما منفی 6% اون روز رشد اقتصادی داشتیم. اون روز روزی بود که ما تورم بالای 40% را تجربه می کردیم و این یکی از مسائلی بود که هم آمار سازمان آمار ایران و هم آمار جهانی به این نکته توجه و تأکید داشت که ما نه تنها تورم 40% داشتیم، بلکه رشد اقتصادی منفی 6%، باز تأکید می کنم منفی 6% را داشتیم. ما بی‌ثباتی سیاسی در کشور وجود داشت و اختلافی که در اون روز و اون روزها متاسفانه به خاطر بعضی از مسائل سیاسی در کشور وجود داشت، یکی از مسائل موجود بود و ناامیدی فزاینده‌ای در بین مردم. صلوات عنایت بفرمایید. و احتمال بروز ناآرامی هایی هم در کشور وجود داشت. برای تحلیل بهتر من عملکرد دولت را در 3 مرحله و در 3 فاز خدمتون ارائه می کنم. یک مرحله 55 ماهی که از 92 تا دیماه 1396 را در کشور داشتیم، و یک عملکرد 18 ماهی که از دیماه 96 تا به امروز داریم، و یک عملکردی که انشالله در 2 سال پیش رو در آینده خواهیم داشت. اما عملکرد دولت در اون 55 ماهه، من فکر میکنم در اون روزها ما طولانی ترین و مهمترین مذاکرات را با دنیا داشتیم. اون روزی که تحت عنوان 5 به علاوه 1 طولانی ترین مذاکرات ما داشتیم، و اون مذاکرات منجر شد به توافقات هسته‌ای یا همون برجام که من بیشتر به اون خواهم پرداخت. لغو تحریم‌های هسته‌ای را کلن در اون 55 ماهه به خاطر همون مذاکرات داشتیم، و اون روزهایی بود که تمامی قطعنامه‌های سازمان ملل علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت اون مذاکرات لغو شد، و اون روزها یادمون هست و همیشه بایستی به یاد داشته باشیم که ایران اسلامی تنها و تنها کشوری بود که نه تنها حق غنی سازی خودش را برای اولین بار در شورای سازمان ملل ثابت کرد و اونها حق غنی سازی ایران را به رسمیت شناختن، بلکه تنها و تنها کشوری بود که با مذاکره از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شد. دوستانی که با ذیل فصل هفتم سازمان ملل آشنایی دارن میدانن که تنها کشوری که بعد از اون قضیه خارج شده و منجر به جنگ و خونریزی نشده است و جنگ و نابودی نداشته است، تنها و تنها ایران بود. و البته این به دلیل همون مذاکراتی بود که نفسگیر بود، طولانی بود، اما بسیار مهم بود، ولی به فضل خدا انجام شد. در اون روزها طرح تحول نظام سلامت شکل گرفت و تحویل فروش هواپیما لغو شد و این به معنای آسایش و امنیت پرواز بیشتری بود که مردم ما نیاز داشتند. 710,000 واحد مسکنی که از دولت قبل شروع شده بود و کار اونها بود به اتمام رسید، مراحل پایانی اون را طی کرد و تحویل مردم شد و همون رشد اقتصادی منفی 6% به مثبت 7.4% با توجه به مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس تبدیل شد. بازم تأکید میکنم منفی 6% به مثبت 7.4% رسید و تورم 40% در سال 92 در پایان دولت 11 به 8.6% رسید و به عنوان مثال تولید پارس جنوبی به 2 برابر رسید. دوستانی که آگاهن مستحضر هستند که وقتی از تولید پارس جنوبی میگوییم، یعنی ما مسائل مشترکی با کشورهای همسایمون داشتیم، از 240 میلیارد متر مکعب در 92 در پایان دولت 11 به 540 میلیارد متر مکعب رسید. یعنی برداشت 2 برابر از حوزه های مشترک پارس جنوبی. و در همون سال بود که اگر ما در سال 92 وارد کننده نفت گاز بودیم، در پایان دولت 11 منظورم صادر کننده نفت گاز بودیم. این اهمیت اقتصادیش مشخصه. و تراز کشاورزی و غذایی منفی 8% 92 به منفی باز 2% رسید. هر دوش منفی بودن، اما از 8% منفی 8 به منفی 2 رسید. اما اون 18 ماه پرفراز و نشیبی که بعد از اون 55 ماه داشتیم، تحلیل من این هست که دستاوردهای چشمگیر دولت 11 حراس دشمنان نظام و انقلاب اسلامی را بیشتر کرد، صهیونیست های جنایتکار را به تکاپوی بیشتر انداخت، استکبار جهانی به اجماع بیشتری پیدا کرد که با این شدت و قدرتی که ایران اسلامی در حال رشد است، باز ممکن است خطری برای ما بیافریند. لابی های صهیونیست ها به خصوص در امریکا فعالتر شد. نتانیاهوی خبیث جنایتکار و انگلیس، اون استعمارگر پیر، به تکاپو افتاده شد و همه حرکتشون بر این شد که بتوانند کاری انجام بدهند. متاسفانه باز بعضی از تندروهای داخلی هم بعضن ناآگاه همراه اونها شدند و منجر به این شد که شخصی تبهکار و جنایتکار و نادان مثل ترامپ در امریکا روی کار بیاید. و به همین جهت با روی کار آمدن شخصی تبهکار، فشار استکبار علیه ایران بیشتر شد. تحریک مردم متاسفانه از جانب بعضی از جناح‌های رقیب هم بیشتر شد و در دیماه 98 پالسای ناراحت کننده‌ای هم از جانب دشمنان نظام و انقلاب وارد شد و منجر به این شد که از برجام امریکا خروج پیدا بکند. خروج آن منجر به اعمال فشارهای حد اکثری به ایران شد و اینجاست که شخص خبیث دیگری در کابینه آمریکا وارد شد به اسم جان بولتون که از ابتدای حیات مقدس نظام جمهوری اسلامی علیه این نظام دسیسه می کرد و تمام هم و غم و فکرش بر این بود که به یک نحوی و به یک طریقی به ایران اسلامی ضربه بزنه و اینجا نبایستی جنایت جنایتکارانی مثل منافقین کوردل سیاهکار را از نادیده بگیریم، یعنی همونهایی که در جنگ 8 ساله در دفاع مقدس ما آمار و ارقامی را هم به صدام می فروختن و عامل دست استکبار جهانی بودن، اینها همدست شدن با اونها. این هست که یه دفعه جان بولتون میگه ایران اسلامی 40 سال خود را نخواهد دید. اینو با صدای بلند نه یک بار که چند بار اعلام کرد و دیدیم و دیدید که به حمدالله ایران اسلامی 40 ساله خودش را دید و انشالله با بیانیه گام دوم 40 ساله آماده می شود برای 40 ساله و 40 ساله های بعد خودش. اینجاست که باز ترامپ و جان بولتون سرنگونی زود هنگام نظام جمهوری اسلامی را با نهایت بی‌ادبی خودشون، با عدم فهمی که از مردم و حضور خوب مردم در صحنه داشتن، اونها شناختی از نظام ندارن، اونها حکومت‌های الهی را نمی‌شناسن، اونها از فرزانگی رهبر انقلاب ناآگاه هستن، اونها حضور مردم در صحنه را نمی‌بینن. اونها وعده کرده بودند که در 21 بهمن کسی دوباره به انقلاب و به نظام کمکش نمی آید. اما در همین شهر خودمون دیدیم و دیدید که حضور مردم در بهمن 97 بسیار قوی تر و منسجم تر از سالهای قبل بود و من یقین دارم و اطمینان دارم که در بهمن 98 از بهمن 97 هم با شکوه تر خواهد بود. آقای بولتون به رئیس جمهور فرانسه نوشته بود کتمن و رسمن که ایران تا 3 ماه دیگر دولتش و نظامش از بین خواهد رفت و نظامی به اسم جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت و اونها دنبال فروپاشی نظام هم از داخل بودند. به همین جهت بی سابقه ترین تحریم های ظالمانه را هر روز بیش از پیش علیه این مردم وضع کردند. اگر امروز میبینیم که در بعضی از داروها ما مشکل داریم، صرفا و صرفا به خاطر تحریم هاست. اما به دروغ و با نهایت جنایت و دروغگویی میگویند دارو جز تحریم ها نیست، در صورتی که هست و هزاران مورد و مسئله دیگری که در واقع مردم را میخوان تحت فشار قرار بدن. اما علارغم تحریم های گسترده و بی سابقه اقتصادی و فشارهایی که از جانب صهیونیست ها به دنیا دارد میآید، یک روز در روسیه است، روز دیگر در چین، روز دیگر در عربستان سعودی، روز دیگر در جای دیگر امتیازاتی دارن توسط صهیونیست‌ها داده می شود، توسط سعودی‌ها داده می شود که همه و همه بخواهند نظام را در تحریم بیشتر و در فشار بیشتر قرار بدهند. اما به لطف خدا با حضور خوب مردم بزرگوار در صحنه و با هدایت رهبری مقام معظم رهبری و انسجام و هماهنگی و همدلی که الحمدلله بین ملت و نظام و دولت در همه ابعاد و در همه قسمت ها وجود دارد، تحریم های ظالمانه اونها نتوانست کاری انجام بده و منجر به این شده است که الحمدلله کنترلی ما داشته باشیم و مدیریت اقتصادی را در شرایط خاص داشته باشیم. و امروز اگر کنترل بازار ارز را و ثبات قیمت بازار ارز را ما ببینیم، نتایجش همون همدلی ها، همبستگی ها، حضور مردم در صحنه، اطاعت از دستورات و فرامین مقام معظم رهبری و تدابیر دولت و تدبیر و امید هست که
امروز شاهد شکوفایی اون هستیم و تا اونجایی که پیش می‌رویم که رزمندگان بزرگوار و ارزنده و تلاشگر و عزیز ما پهپادهای آمریکا را در منطقه به سقوط می‌کشند. این دستاورد بزرگی است. از اینها به راحتی رد نشیم. اینها همش در مقام همدلی و همکاری و اطاعت از رهبری و انسجامی است که در کشور و الحمدلله وجود دارد. دیپلماسی فعال دولت منجر به این شد که امریکا در انزوا قرار بگیرد و در این قسمت برای اولین بار، این جمله مهمه، برای اولین بار تأمین مالی از بازار سرمایه رکورد 101,000 میلیارد تومان را شکست. دستاورد بسیار بزرگی است. از پرتو همین مسائل است که ما در هفته دولت در استان اصفهان شاهد افتتاح‌های زیادی بودیم. ما در سال 1397 فقط 1300 پروژه داشتیم در هفته دولت، اما در هفته دولت امسال 1398 1734 پروژه داشتیم که افتتاح کردیم، یعنی 434 پروژه علارغم تحریم‌های اقتصادی بیشتر از سال 1397. و اگر پروژه‌های عمرانیمون در سال 1397 رقمی معادل 1880 میلیارد تومان بوده، پروژه هایی که در سال 1398 در هفته دولت، یعنی همین هفته که امروز روز آخرش است، افتتاح شد، 2900 میلیارد تومان یعنی 1100 میلیارد تومان بیشتر از سال 1397 بود. اینا دستاورد مردم هم دارن میبینن، من به بعضیاش اشاره میکنم. 261 پروژه ملی استانی شده رقمی معادل 268 میلیارد تومان بود. 185 پروژه استانی رقمی معادل 102 میلیارد تومان داشت. و جالب اینجاست که از این پروژه ها 620 پروژه توسط بخش خصوصی بود. 620 پروژه. یعنی بخش خصوصی امسال 2270 میلیارد تومان در استان اصفهان سرمایه گذاری کرده. این یعنی چه؟ این یعنی امید، این یعنی نشاط، این یعنی زندگی، این یعنی مشت محکمی بر دهن استکبار جهانی که میخواد مردم را از دولت، دولت را از مردم جدایی بندازد و موجبات یأس و ناامیدی اونها را فراهم بکند. این یعنی این گواه بر این هست که مردم در حال زندگی هم نشاط دارن، امید دارن، از تهدیدهای دشمن نمی هراسن، نه هراسیدن، نخواهن تراسید. این معنیش این هست. در مقام پروژه ها 473 پروژه با اعتبار 485 میلیارد تومان داریم و من چون وقتی هست دیگه به این مسائل اکتفا نمی کنم. دو جمله در بخش کشاورزی و دامی که بسیار مهم هست، در استان 260 پروژه داشتیم که جمعاً 170 میلیارد تومان داشتیم و آمار اشتغال ما که از متوسط کشوریمون در زمستان 97 2.7% کمتر از متوسط کشوری بود، در بهار امسال 0.1 از متوسط کشوری هم بیشتر شده ایم. دیروز نه پیروز من در شهرستان تیران بودم، گفتن ما اینجا کارگر کم داریم. این یعنی کار، تولید، نشاط. اما آخرین جمله من، چشم‌انداز 24 ماه آینده برای دولت و برای استان و سیاست‌های ما در استان برای 2 سال آینده، زنده نگه داشتن امید در دل مردم و حفظ ثبات در ابعاد مختلف در کشور، ادامه دیپلماسی و تعامل فعال با جهان و تمرکز بر افزایش صادرات، ارتقاء وضعیت تولید و تلاش بیشتر برای رفع مشکلات معیشتی مردم و تلاش در جهت رونق تولید که یکی از وظایف ما بر حسب فرمان مقام معظم رهبری در نوروز 98 است. از تصدیقی که فراهم کردم پوزش می طلبم. از حوصله‌ای که بزرگواری فرمودید قدردانی می کنم. یک بار دیگر از نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه بزرگوار اصفهان حضرت آیت الله طباطبایی و اعضای محترم و زحمتکش ستاد نماز جمعه به خصوص حضرت اسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی و زحمتکشان بزرگوار نماز جمعه که چنین فرصتی را برای من فراهم آوردن تشکر و قدردانی می کنم با ذکر صلوات